خاورمیانه در هفته‌ای که گذشت.
به نام خدا و با عرض سلام حضور شما شنوندگان گرامی، من رشیدی برنامه خاورمیانه در هفته که گذشت را تقدیم حضورتان می نمایم. با ما همراه باشید. خاورمیانه هفته گذشته شاهد رویدادهای مهمی بود. پاکسازی کامل حلب از وجود تروریست ها، پس از آزادی کاملان و جوسازی های تروریست ها و حامیانشان برای تحت شعاع قرار دادن ناکامی های فزاینده در سوریه از آن جمله است. تشکیل کابینه لبنان نیز انعکاس گسترده در رسانه‌های منطقه داشت. در این زمینه تأکیدات وزیران جدید کابینه لبنان بر ادامه مقاومت و برخورد با تروریست‌ها نشان داد که رویکرد کابینه جدید لبنان نیز توجه به تداوم پایداری و مقاومت در برابر تهدیدات رژیم صهیونیستی است. این در حالی است که اقدامات تروریستی اسرائیل در ترور مهندس تونسی بار دیگر توجهات را به سیاست‌های تروریستی اسرائیل که هیچ حد و مرز برای خود قائل نیست و از حمایت‌ها و پشتیبانی‌های آشکار و پنهان غرب نیز برخوردار است معطوف کرده است. این در حالی است که توسط طلبی‌های رژیم صهیونیستی در منطقه و تحرکاتش جهت تثبیت سلطه در مناطق تحت اشغالش به ویژه بیت المقدس واکنش‌های گسترده بین‌المللی را در پی داشته است. موضوع مهم دیگر در تحولات منطقه‌ای جایگاه ویژه نیروهای مردمی در کشورهای منطقه جهت مقابله با داعش است که با امضای قانون بسیج مردمی در عراق توسط فؤاد معصوم عملاً این روی کرد بیش از پیش جنبه حقوقی یافته و از جایگاه ویژه قانونی این تشکل مردمی و روی کرده بیش از پیش دولت مردان منطقه و ظرفیت‌های بالای این تشکل حکایت دارد. در واقع ورود این نیروها به عرصه دفاعی در عراق و سوریه روند ناکامی تروریست ها را در منطقه تشدید کرده است. نمونه چنین روند به وضوح در جریان آزادسازی حلب و نیز عملیات کنونی آزادسازی موصل قابل مشاهده است. از سوی دیگر تشدید نظامیگری ها در منطقه خاورمیانه به دلیل عملکرد دولت های عربی حاشیه خلیج فارس در خریدهای گسترده تسلیحاتی موجب گردید تا این موضوع و نگرانی های پیرامون آن در هفته گذشته نیز در کانون توجه افکار عمومی قرار گیرد. تشدید خریدهای تسلیحاتی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در حالی که در ماه‌های اخیر این کشورها با کسری بودجه شدید مواجه بودند نیز توجه محافل سیاسی منطقه را به خود معطوف داشته است. شنوندگان گرامی، در ارتباط با این موضوع اظهارات آقای غفوری تحلیلگر مسائل بین الملل را با هم می‌شنویم.
بین الملل که آمریکایی‌ها در اون مسئله تروریست هستند، یک چیز جدیدی نیستش که بگیم اقدامی هستش که اکنون دارن انجام میدن. سیاست های آمریکا در دوره بوش، در دوره 8 ساله اوباما کاملا نشون داده این هستش که اونها همواره حمایتگر تروریست‌ها بودن، چون که زمانی هم که داعش عراق رو گرفت یا تحولاتی در سوریه و اون بحران هایی که بود، اوباما رئیس جمهور آمریکا رسما اعلام میکنه که هدف آمریکایی ها نابود کردن تروریست نیست، بلکه مدیریت کردن اونها هستش. بعد اعلام میکنه که برخی از این جریان ها به نفع آمریکا و منافع آمریکا هستن، چون که هیلاری کلینتون ولی که دور اول ریاست جمهوری اوباما هم اعلام کرد که خود آمریکا بوده گروهایی مثل القاعده و داعش رو ایجاد کرده. باطر همین اقداماتی که اکنون آمریکایی ها دارن انجام میدن که سابقه دار هستش، بحث جدیدی نیست. اما اینکه چه پیامدهایی خواهد داشت و چه اهدافی دارن، در باب اهدافی هستش که به حال آمریکایی همواره گرفتار بودن مناطق مختلف دنیا در بحران رو یک مؤلفه‌ای می‌دونن برای توجیه نظامیگری خودشون و بسیاری از اهداف منطقه‌ای که دنبال میکنن، یعنی چی گفتیم، فضای ناامنی برای اونها یک ظرفیتی هستش که بخواهند در چارچوب اون نگاه نظام تک قطبی و اون نظام سلطه‌ای که دارن بخوان اقدامات خودشون رو انجام بدن. اون چیزی هم که در موسل در جریان هستش، حمایتی که آمریکا از تروریست‌ها میکنه، مسلما ادامه بحران و ناامنی در موسل و در عراق خواهد بود و این نتیجه اون هم کشتار بیشتر غیر نظامیان هستش. اون جنایتی که روهای تروریستی انجام میدن و خلاف اون ادعایی که انجام میشه، نه برای صرفا علیه نظام و دولت عراق بلکه علیه ملت عراق هستش و این مجموع اقداماتی هستش که اونها دارن انجام میدن. یعنی میشه گفت جنایتی که اونها انجام میدن نه صرفا علیه شیعیان بلکه علیه اهل سنت و تمام اقوام و قبایل هستش. میشه گفت مسئول این کشتارها آمریکایی هستش که داره از ابعاد مختلف از اونها حمایت میکنه. آمریکایی همواره از موازنه وحشت و ناامنسازی و حتی ایجاد درگیری بین کشورها استفاده کردن برای اینکه بتونن کسب درآمد داشته باشن. یکی از پرتجارتترین درآمدهای اونها هم از طریق مسئله فروش تسلیحات هستش. حالا با مسائلی مانند ایران حراسی که ایجاد میکنن، تقابل بین کشورها و همسایه‌ها که ایجاد میکنن، مجموعا به دنبال این هستن که اقدامات هم مسئله تروریسم هم یکی از این ابعاد هستش که داره انجام میشه. نمونه بارز این رفتارها هم حمایتی هست که آمریکایی‌ها تروریست انجام میدن و در منطقه رو درگیر بحران کردن، و این نمونه بارز اون هم مسئله یمن هستش. حمایتی که آمریکا داره انجام میده، میلیاردها دلار تسلیحاتی که به سعودی فروخته میشه، اون هم برای کشتار مردم بی‌دفاع یمن، صرفا برای اینی که دولت مردان آمریکا میخوان خدمتی کرده باشن به سرمایه‌داران و صاحبان کارخانه‌های اساسی که چی گفت حامی اصلی مقامات آمریکایی و به زمین ساز به قدرت رسیدن اونها هست. میشه گفت منافع شخصی و اون کاسته های درونی مقامات آمریکایی زمین ساز قربانی شدن هزاران انسان بیگناه در عرصه جهانی بوده که نمونه های مختلف اونو در افغانستان، پاکستان، عراق، لیبی، سوریه و مناطق مختلف شاهد هستیم.
موضوع مهم دیگر در خصوص تحولات خاورمیانه، تشدید سرکوب‌ها و احکام ظالمانه علیه شخصیت‌های اسلامی و فعالان سیاسی و حقوقی مردم بحرین بود. رژیم آل خلیفه بحرین در ادامه اقدامات سرکوبگرانه ضد مردم این کشور، رئیس مرکز حقوق بشر بحرین را به 15 سال زندان محکوم کرد. در نیمه دوم سال 2016 نقض حقوق بشر در بحرین روند افزایشی داشته است. علاوه بر برخورد خشن با معترضان، برخورد با شخصیت‌های سرشناس و تأثیرگذار نیز شدت پیدا کرده است. این در شرایط صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در محکومیت شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی در مناطق فلسطینی بار دیگر توجهات را به انزوای بیش از پیش این رژیم اشغالگر در عرصه بین‌المللی معطوف ساخته است. صدور این قطعنامه نشان داد که دامنه انتقادات از رژیم صهیونیستی بیش از پیش به دولت‌های غربی که از حامیان این رژیم محسوب می‌شود کشیده شده است. تحولات سوریه را در پای پاکسازی کامل حلب از وجود تروریست‌ها که پس از شکست در حلب و اعلام آزادسازیان به هر قیمت در صدد ماندن در بخش‌های از آن به منظور تحت الشعاع قرار دادن شکستشان در حلب بود مورد بررسی قرار می‌دهیم. در این چارچوب در اواخر هفته گذشته شهر حلب در شمال سوریه پس از 4 سال به طور کامل از وجود تروریست‌ها پاکسازی شد. اهمیت پیروزی حلب بر وضعیت میدانی سوریه، توازن قوای منطقه‌ای و حتی در رقابت‌های سیاسی جهانی سبب شد تا مخالفان نظام سوریه از هیچ تلاش و هیچ اهرمی برای ممانعت از نهایی شدن این پیروزی بزرگ دریغ نکنند. برقراری آتش بس یکی از راهکارهای مخالفان نظام سوریه برای ممانعت از آزادی حلب بود. هدف مخالفان مسلح از برقراری آتش‌بس کمک‌های بشردوستانه نیست، بلکه متوقف کردن روند پیروزی ارتش سوریه در حلب است. آمریکا و متحدان غربی و عربی آن پس از اعلام خبر آزادی 99% حلب در روز 13 دسامبر گذشته نیز با بهانه‌های بشردوستانه خواستار برقراری آتش‌بس شدند. برای نیل به این هدف نیز از راهبرد جنگ رسانه‌ای بهره گرفتند. از این رو مخالفان نظام سوریه و رسانه‌های وابسته به آن تلاش زیاد انجام می‌دهند تا با جعل خبر و تصویر سازی غیر واقعی افکار عمومی را به سمت وقوع یک فاجعه انسانی در حلب سوق دهند. در حالی که فاجعه انسانی واقعی در فوعه و کفریا و در تدمر توسط تروریست ها رخ داد، اما تصویر از این فجایع توسط این رسانه ها منتشر نشده است. بهره‌گیری ابزاری از شورای امنیت سازمان ملل نیز راهبرد دیگری بود که مخالفان نظام سوریه به ویژه آمریکا برای جلوگیری از شکست کامل در حلب به کار گرفتند. تحولات سوریه در چند سال گذشته نشان داده است که علی‌رغم همراهی‌های دولت سوریه با امور بشردوستانه، سازمان ملل به مسئولیت خود در سوریه به خوبی عمل نمی‌کند. نمونه چنین عملکرد را می‌توان بر رفتار انفعالی سازمان ملل در قبال مناطقی که تحت اشغال تروریست‌ها است اشاره کرد که سازمان ملل و نهادهای این سازمان در برابر این جنایات هیچ تدابیر و قطعنامه‌ای نداشته است. در مجموع ناکامی‌های فزاینده تروریست‌ها در سوریه و دیگر مناطق از جمله در عراق و لیبیا نشان می‌دهد که تروریست‌ها و حامیان آنها با تحرکات فریبکارانه خود قادر نیستند بر ناکامی‌های خود به ویژه در حلب سوریه سرپوش بگذارند. گروه‌های تروریستی و تکفیری که تا چند پیش برای شکستن محاصره حلب در شمال سوریه از اصطلاح حماسه بزرگ استفاده می‌کردند، اکنون اذعان کردند شکست بزرگ برای آنان رقم خورده است. گروهک تروریستی موسوم به جنبش نورالدین آزادسازی کامل حلب توسط ارتش سوریه و حامیان این کشور را شکست بزرگ برای تروریست‌ها توصیف کرد. این گروهک تروریستی اعلام کرد از دست دادن حلب در ابعاد جغرافیایی و سیاسی شکست تلخ محسوب می شود. گروهک تروریستی موسوم به احرار الشام نیز اعتراف کرد با آزادسازی حلب به دست نیروهای ارتش سوریه، گروه‌های مسلح انگیزه سیاسی و نظامی خود را از دست دادند. در مجموع هیچ یک از این توطئه‌ها مانع پاکسازی کامل حلب از اشغال تروریست‌ها نشد و به این ترتیب پیروزی ارتش سوریه و متحدان آن در حلب نهایی شد و حلب به طور کامل از وجود تروریست‌ها پاکسازی شد. شنوندگان محترم، با تشکر و سپاس از همراهیتان در برنامه خاورمیانه در هفته که گذشت با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.